بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گزارش رسانه های ایران، محمود احمدی نژاد کارخانه تولید سوخت هسته‌ای اصفهان را افتتاح کرد. شماری از دانشجویان بسیجی با تجمع در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران علیه رئیس جمهوری آمریکا شعار دادند. و ناخدای کشتی آمریکایی همچنان در اسارت دزدان دریایی است. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. پنجشنبه 20 فروردین ماه 1388 خورشیدی، 9 آوریل 2009 میلادی. امیر زمانیفر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز بهاری خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و با این امید در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارام در یک ساعت پیش رو با شما هستیم، در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها، کنار من در استودیو امروز همکارم مهرزاد پدرام هست و از تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه برامون میگه. مهرزاد،
عصر بخیر. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه کارخانه سوخت هسته‌ای ایران را در مجتمع تأسیسات هسته‌ای اصفهان افتتاح کرد. روز 20 فروردین در ایران روز ملی هسته‌ای اعلام شده است. بر پایه این گزارش ها، این کارخانه قرص سوخت هسته‌ای را برای راکتور آب سنگین عراق تولید می کند. این قرص ها در درون میله های سوخت قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، این کارخانه آخرین حلقه از چرخه تولید سوخت برای راکتور 40 مگاواتی عراق است. به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از دانشجویان وابسته به بسیج و آنچه جنبش دانشجویان جهان اسلام خوانده می شود، امروز در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران تجمع کردند و شعارهای علیه باراک اوباما، رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا، سر دادند. بر پایه این گزارش، این عده در حمایت از 30 سال قطع رابطه آمریکا با ایران شعار مرگ بر اوباما سر می دادند. تحلیلگران میگویند در شرایطی که دولت اوباما سیاست مذاکرات مستقیم با ایران را در پیش گرفته، جناح‌های افراطی و تندرو در جمهوری اسلامی نگران تضعیف مواضع خود هستند. میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه آینده، امروز در قم با روحانیون ناصر مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی و صافی گلپایگانی دیدار کرده است. آقای موسوی در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی گفت هیچ کس نمیتواند نقش مرجعیت را در اداره کشور نادیده بگیرد و سرنوشت جمهوری اسلامی ایران با تقویت نهاد مرجعیت گره خورده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله موسوی اردبیلی نیز با حمایت از کاندیداتوری میرحسین موسوی گفته است تمام امید او این بوده که افرادی بیایند که در موقع مبادا که کارد به استخوان رسیده خود را نشان دهند و در این شرایط او میرحسین موسوی را بهترین فرد برای این کار می‌داند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزی به شدت 4.2 درجه ریشتر حوالی کهنوج را در استان کرمان لرزاند. این زمین لرزه حدود ساعت 4 بعد از ظهر امروز پنجشنبه رخ داده است. هنوز از میزان خسارات احتمالی گزارشی در دست نیست. امیر
مرساد پدرام، ممنونم. مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید از این جمله. ایران ما را به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش متقاعد کند، وزیر خارجه روسیه میگوید.
بحث همیشه این بود که مصداق‌های عینی اعتمادسازی در پرونده هسته‌ای کدام هست؟
آمریکا در مذاکرات مستقیم گروه 5+1 شرکت می‌کند. 13 سال پیش گفتید ایران سلاح هسته‌ای خواهد داشت، درست نبود. حالا نوبت نخست وزیر اسرائیل است که بگوید ایران تهدیدی برای آن کشور است. نیویورک تایمز خطاب به اسرائیل می‌نویسد. درآمد کمتر از 2 دلار در روز یعنی زیر خط فقر. مدیر کل دفتر فقرزدایی جمهوری اسلامی: این ارقام پذیرفتنی نیست.
2 دلار یک معدلی است برای جهان. بعضی از کشورها برای اینکه بتونن زندگیشون در روز بگذرونن.
و از یک لحظه آزادی برایتان خواهیم گفت. فیلمی ساخته ی فیلمساز جوان ایرانی در اتریش. همراه ما بمانید. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری روسیه ریا نوستی داشته اعلام کرده که از ایران خواسته شده که همه اونها رو متقاعد کنه که برنامه هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیزه. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود که آمریکا به طور فعال در مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران مشارکت می‌کنه. در همین حال منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم عصر روز چهارشنبه در پاسخ به این اظهارات گفته بود ما به دقت اظهارات مقام‌های آمریکایی رو بررسی می‌کنیم. آیا فضای تازه‌ای برای حل مشکل هسته‌ای ایران در حال شکل گیریه؟ این سوال علیرضا کرمانی هست از یوسف مولایی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه تهران.
بحث همیشه این بود که مصداق‌های عینی اعتمادسازی در پرونده هسته‌ای کدام هست. اینا احتیاج داره به جلسات مذاکره نزدیک و فشرده و مستمر بین دولت‌هایی که به نوعی خودشون رو طرف اختلاف ایران قرار دادن و در رأس اونا آمریکا هست. آقای البرادعی هم بارها به عنوان راه حل اعتمادسازی توصیه کرده بود که این دو تا کشور با هم به صورت مستقیم مذاکره بکنن یا مذاکراتی رو پیرامین این مسئله حتی با حضور 5+1 داشته باشه.
آیا ممکنه که به نوعی به لحاظ حقوقی بشود مسئله رو دید که برای همه طرف ها برد برد باشه، یعنی هم ایران به پروتکل الحاق به پیونده و هم غرب و دیگر شرکای غرب بتونن متقاعد بشن که زیر نظر بازرسی کامل قرار داره؟
ایران الان در موقعیتی هست که میتونه احساس برد داشته باشه و از اون طرف هم چون آمریکا داره رویکردهای گذشته رو تغییر میده، همین که تنش رو بتونه در منطقه کاهش بده و سیاستهای جدیدش رو یا بستری برای اعمال سیاستهای جدیدش فراهم بکنه، اون هم با توجه به رویکردهای جدید براش برده. بنابراین الان در فضای موجود هیچ از دو کشور احساس ضرر از این یا ضعف از این فضا نمی کنن و به همین دلیل به نظر من باید این نوع فضا رو تقویت کرد و کارشناسا و صاحب نظران در مسیر بازگو کردن گذشته و ایرادها و مشکلاتی که بوده بر نیاین، بچه پتانسیل های موجود و فرصت هایی که در این فضای جدید ایجاد میشه بیشتر این رو مورد بحث قرار بدن.
آیا بازگشت ایران به عمل به پروتکل الحاقی میتواند کلید حل مسئله باشه؟
یکی از مصداق‌هایی که کشورهای طرف اختلاف ایران و آژانس برای اعتمادسازی ذکر میکنند عمل به پروتکل الحاقی هست و ایران خب بدون اینکه ملحق بشه رسما در یه دوره‌ای این رو عمل میکرده و خب با توجه به نتایجی که ایران اون رو مثبت ارزیابی نکرد، خب مجلس گفت که دیگه از این به بعد به این عمل نمیشه برای اینکه پرونده ایران رفته به شورای امنیت. به لحاظ حقوقی ببین همیشه میشه، قواعد حقوقی انقدر منعطف هستن که اگر اراده‌های سیاسی آمادگی داشته باشن در مسیر اون اراده سیاسی عمل بکنن. یعنی بازجشت پرونده فرض کن از شورای امنیت به آژانس کار دشواری نیست، حتی در سن اینکه یه بیانیه یا یه قطعنامه جدید از شورای امنیت این مسیر رو هموار میکنه. معمولا مشکلات در حوزه سیاسی هست.
علیرضا کرمانی بود از رادیو فردا در گفتگوی با یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه تهران. اما آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که به طور کامل در مذاکرات مستقیم گروه 5+1 با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور شرکت میکنه. در همون روز ایران گفت که رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار به فعالیت‌های جاسوسی مشغول بوده. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم در تحلیلی نوشته که تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای برقراری نوعی تعامل با ایران گامی به جلو بود، اما در همون روز یک قدم هم به عقب رفته. اسوسییتد پرس این دو رویداد رو نشانه از مشکلات رئیس جمهوری تازه نفس آمریکا در راه تلاش برای بهبود روابط با ایران میدونه. مهرزاد پدرام گزارشی داره در همین زمینه که میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با شعار تغییر روی کار آمد. تغییری در جهت خلاف سیاست پیشین کاخ سفید در زمان صدارت جورج بوش. تغییری که در نظر تحلیلگران تعامل با دولت‌های مخالف سیاست‌های واشنگتن را شامل خواهد شد و از آن میان جمهوری اسلامی ایران. خبرگزاری اسوسییتد پرس در تحلیلی از خط سیاسی دولت باراک اوباما در قبال ایران و مشکلات دولت جدید ایالات متحده بر سر راه بهبود روابط واشنگتن با تهران می نویسد تلاش های کاخ سفید در تعامل با ایران در یک روز گامی به جلو و همزمان قدمی به پشت سر نهاده است. بر پایه این گزارش مقام های کاخ سفید اعلام کردند که دیپلمات هایی از ایالات متحده در مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 که بر سر برنامه بحث انگیز هسته‌ای ایران تشکیل می شود شرکت خواهند کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه دیروز گفت که واشنگتن تصمیم گرفته که از همکنون به طور فعال در مذاکرات قدرت های جهانی با ایران مشارکت کند. سیاستی که اسوسییتد پرس آن را به عنوان بازگشتی اساسی از خط مشی سیاسی جورج بوش در به انزوا کشانیدن ایران تلقی می کند. اما در همان روزی که آمریکا گامی در جهت ایجاد تعامل با ایران برداشت، مقام های تهران اعلام کردند رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که پیشتر به اتهام خرید یک بطری شراب بازداشت شده بود را به اتهام جاسوسی برای آمریکا در هفته آینده محاکمه خواهند کرد. مقام های قضایی جمهوری اسلامی میگویند که رکسانا صابری بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار به فعالیت های جاسوسی می پرداخته و برای او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است. به گفته حسن حداد قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، رکسانا صابری همه اتهامات را پذیرفته است. ایالات متحده از زمان بازداشت وی نزدیک به 3 ماه پیش تا کنون خواستار آزادی این خبرنگار ایرانی آمریکایی بوده است. به نوشته اسوسییتد پرس 30 سال است که مراودات رسمی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به گفتگوهایی بر سر مسائل امنیتی در عراق و افغانستان خلاصه شده است. روابط تهران و واشنگتن به دنبال انقلاب اسلامی و گروگانگیری‌هایی در سفارت آمریکا در تهران قطع شد. در هر حال باراک اوباما در دوران مبارزات انتخاباتیش گفته که مایل است تا به طور مستقیم و بی‌واسطه با مقام‌های تهران وارد گفتگو شود. ماه گذشته نیز اوباما در پیام نوروزی خود به ایران گفت که اگر تهران لحن خصمانه‌اش را کنار بگذارد آماده است تا به سال‌ها روابط پرتنش میان دو کشور پایان دهد. اسوسییتد پرس در تحلیل خود نوشت روابط ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بر روی جاده‌ای لغزنده قرار دارد. جاده‌ای که در آن تلاش‌های باراک اوباما بر سر بهبود مناسبات با دشمن دیرینه خود با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
مرزاد پدرام گزارش می‌داد. بر پایه آخرین گزارش‌ها جمعی از دانشجویان وابسته به بسیج و آنچه جنبش دانشجویان جهان اسلام نامیده می‌شوند در حمایت از 30 سال قطع رابطه تهران با واشنگتن در مقابل سفارت سابق آمریکا تجمع کردند و شعارهای علیه باراک اوباما سر دادند. به نوشته یه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، شیمون پرز، نخست وزیر وقت اسرائیل و رئیس جمهور فعلی این کشور 17 سال قبل پیشبینی کرده بودند که ایران تا سال 1378 به سلاح هسته‌ای مجهز میشه. 13 سال پیش هم اهود باراک، وزیر دفاع فعلی اسرائیل، در برآوردی مشابه گفته بود که ایران میتونه تا سال 1383 سلاح هسته‌ای بسازه. این روزنامه با اشاره به اینکه هیچ کدوم از این پیشبینی‌ها محقق نشده، به مصاحبه اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی اسرائیل درباره تهدیدهای بالقوه هسته‌ای ایران می‌پردازه که برگردان بخشی از اون رو از حسین آریان می‌شنویم.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به تازگی در مصاحبه‌ای با مجله آمریکایی اتلانتیک درباره جمهوری اسلامی گفته است اسرائیل نمی‌خواهد که یک فرقه متعهد به مهدی موعود و به سیاست آخر الزمانی سلاح هسته‌ای داشته باشد و دنیا باید نگران این موضوع و اتفاقاتی باشد که در ایران رخ می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد لازم به یادآوری است که اسرائیل با همین، به گفته نتانیاهو، فرقه متعهد به مهدی موعود و سیاست آخر الزمانی در زمان جنگ ایران و عراق داد و ستد داشت و سلاح و تکنولوژی به جمهوری اسلامی میداد تا صدام حسین را ضعیف کند. این روزنامه با اشاره به سخنان نتانیاهو در جریان این مصاحبه که رژیم ایران را یک رژیم افراطی میداند که منافع خود را به خاطر تعصب زیر پا میگذارد مینویسد همه شواهد نشان میدهد که جمهوری اسلامی به منافع شخصی و بقای خود فوق‌العاده اهمیت میدهد. همین روزنامه با اشاره به بخش دیگری از مصاحبه نتانیاهو که میگوید وجود گروه‌های بسیار افراطی در مجموعه رهبری ایران در بین کشورهایی که در آستانه دسترسی به سلاح هسته‌ای‌اند نظیر و مانند ندارد می‌نویسد این اظهار نظر درست نیست، زیرا چنین گروه‌های افراطی در پاکستان وجود دارد که از آستانه دسترسی به سلاح هسته‌ای گذشته و مجهز به این سلاح است. روزنامه نیویورک تایمز با جمع‌بندی اظهارات بنیامین نتانیاهو و با تأکید به این موضوع که در حال حاضر تعادل قوا در خاورمیانه کاملاً به نفع اسرائیل است، می‌گوید نزدیک به 20 سال است که اسرائیل به دنبال حمایت آمریکاست برای انجام کاری که تغییرات تعادل قدرت در خاورمیانه به ضررش تمام نشود و به همین جهت ایران را یک کشور هیولا و مطرود توصیف می‌کند که هدفش جنگ هسته‌ای است. به نوشته همین روزنامه نکته مهم این است که اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهارات نتانیاهو را به دیده شک و تردید می‌نگرد و تأکید کرده است که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران فعالانه شرکت خواهد کرد و مهمتر این که اوباما با احتراز از شعار یا با ما یا بر ما بران است تا با برقراری روابط مثبت با دنیای اسلام با ترور مبارزه کند و تروریست ها را به انزوا بکشاند و این به نوشته نیویورک تایمز امکان ندارد اگر آمریکا و اسرائیل راه مبارزه و جنگ با ایرانیان مسلمان و یا اعراب مسلمان را در پیش گیرند و یا اینکه نتانیاهو این ایده را در آمریکا تسری دهد که جنگ با تروریسم که در زمان جورج بوش آغاز شد باید بلا انقطاع ادامه یابد. نیویورک تایمز در پایان می نویسد تنها راه برای بازداشتن ایران از دسترسی به سلاح هسته‌ای دعوت این کشور به میز مذاکره است و اکنون وقت این کار است. زیرا ایران در حال حاضر اورانیوم غنی شده با غلظت پایین دارد و برای تغلیظ بیشتر آن به اورانیومی که مناسب سلاح هسته‌ای باشد لازم است گامی بزرگ به جلو بردارد که تا کنون بر نداشته است.
حسین آریان گزارش میداد. اما تازه ترین خبرها و گزارش های ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید. یک آگهی از وبسایت رادیو فردا بشنوید. برگردیم خدمتتون.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they follow?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بعد در رابطه با وبسایت رادیو فردا هم بگم خدمتتون که ما یک نرم افزار فیلتر شکن تازه به اسم نسیم هم براتون در نظر گرفتیم که این فیلتر شکن تمام سایت هایی رو که در ایران دوست دارید بهش دسترسی داشته باشید ولی امکان دسترسی به اونها رو ندارید براتون باز میکنه، بجز سایت های به اصطلاح پورنوگرافیک، بقیه سایت ها رو که در ایران مسدود هستن باز میکنه. میتونید به وبسایت رادیو فردا برید و این نرم افزار فیلتر شکن یعنی نسیم رو دانلود کنید. البته ممکنه باز هم با فیلترینگ مواجه باشید، بنابراین این فیلتر شکن رو هم یادداشت کنید که بتونید به وبسایت برید و اون نرم افزار رو دانلود کنید. bozorgpur.com. تکرار میکنم، بزرگپور یعنی bozorgpour.com. bozorgpur.com. و یک گزارش دیگه، به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالله عمادی مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی وزارت رفاه روز چهارشنبه ارقام اعلام شده درباره خط فقر رو غیر قابل قبول خونده. بنابر اعلام سازمان ملل، کسانی که روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند زیر خط فقر به شمار میرن، اما مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی وزارت رفاه این رقم‌ها رو نمی‌پذیره. عدم پذیرش شاخص‌های سازمان ملل و سازمان‌های دولتی داخلی ایران در حالی انجام میشه که عبدالله عمادی خودش نیز شاخصی برای تعیین خط فقر اعلام نکرده. در گفتگویی که همکارم روزا آژیری با جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس داشته، اول ازش میپرسه خط فقر چی هست و چطور تعیین میشه. جمشید اسدی در پاریس:
برای این که زندگی به طور طبیعی ادامه داشته باشه، فرد باید بتواند به اندازه‌ای که احتیاج دارد بخورد، بیاشامد و بخوابد و این مایحتاج رو برآورده بکنه. حساب میکنن که برای برآوردن این نیازها در یک جامعه به چقدر پول احتیاجه. مثلا اگر ما احتیاج داریم 2500 کالوری در روز غذا بگیریم که بدنمون سالم باشه، حساب میکنن که این 2500 کالوری رو با چه هزینه‌ای میشه در یک جامعه پرداخت کرد. حالا اگر کسی اون مقدار درآمدی رو نداشته باشه که بتواند نیازهای ابتدایی خودش رو تهیه بکنه، میگن زیر خط فقره، یعنی ادامه حیاتش با دشواری روبروه و او در معرض ادامه حیات مشکل و ابتلا به بیماری ها و نارسایی های مختلفه.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که کسایی که روزانه کمتر از $2 درآمد دارن زیر خط فقر محسوب میشن. آیا این آمار اعلام شده سازمان ملل میتونه آمار قابل استنادی باشه یا اینکه میشه مبنای برنامه ریزی اقتصادی یک کشور قرار بگیره؟
حتما میتواند باشد، اما آنچه را که مطرح کردن به عنوان $2 یک معدلی است برای جهان. بدیهی است که بعضی از کشورها برای اینکه بتونن زندگیشون رو در روز بگذرونن از $2 بیشتر احتیاج دارن و بعضی از جاها شاید از $2 هم کمتر بتونن زندگی خودشونو بگذرونن، ولی بدون شک $2 یک حداقلی میشه در نظر گرفت برای گذراندن زندگی که این لازمه و کمتر از اون فرد نمیتونه از آتش بر بیاد. 100% این یک آماریه که باید مورد توجه جدی قرار بگیره برای بررسی خط فرق، به خصوص در کشور ما که میدونید کشور ما قدرت خرید به خصوص با افزایش تورم آنچنان هست که ما بتونیم $2 رو حداقلی در نظر بگیریم.
زمانی که مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزداری وزارت رفاه محاسبات سازمان ملل رو قبول نمی‌کنه و محاسبات دولتی رو هم نمی‌پذیره و خودش هم جایگزینی برای این مسئله نداره، چه تعبیری میشه از این مسئله کرد؟
اگر سازمان ملل دروغ میگوید، اگر نهادهای کشوری دروغ میگویند و حتی اگر بعضی از تحلیل‌های نمایندگان و دفتر پژوهش‌های خود مجلس هم قبول ندارند و خودشون هم گزینه دیگه ارائه نمیدن، خب پس در نتیجه یعنی تنها مورد این میشه که در مورد مسئله فقر صحبت نکنید، چون به نظر ما بقیه دروغ میگن، ما دلمون نمیخواد راستش رو بهتون بگیم.
آخرین آمار اینه که خط فقر در تهران 850 هزار تومان اعلام شده و آقای عبدالله عمادی گفتن که ما این خط فقر رو قبول نداریم، چون ما اصولا خط فقر رو استانی اعلام نمیکنیم بلکه ملی اعلام میکنیم. حالا آیا از نظر شما میشه همچین محاسبه‌ای کرد که مثلا خط فقر توی تهران رو با خط فقر مثلا توی مازندران مقایسه کرد؟
در بعضی از جاها تورم و گرانی به اندازه تهران نیست، در نتیجه گذران زندگی برای برآوردن نیازهای بیولوژیک زیستی هر شهروندی ممکنه مثلا در بعضی از استانها ارزون تر باشه. وقتی خب میانگین و معدل کل استانها رو میگیرن، این معمولا به یک رقمی میرسن که پایین تر از رقم تهرانه، چون تهران خب گرانترین شهر و تورم از همه جا دیگه قوی تره، برآوردن مایحتاج گرانتر از بقیه جاها تموم میشه. وقتی میانگین رو در کل کشور میخوان حساب بکنن، این سطح رو میاره یه مقداری پایین تر. این که ما به طور استانی قبول نداریم و به سطح ملی قبول داریم، دلیلش این است که ما این خط رو که میخوایم در نظر بگیریم، میخوایم بیاییم پایین تر که نشون بدیم تعداد بیشتری آدم میتونن مایحتاج خودشونو برآورده بکنن. ولی خب بدیهی است که سطح خرج ها و گرانی ها و سطح قیمت ها در همه استان های ایران یکی نیست و در تهران از همه جا گرون تره.
روزا آژیری در گفتگو با جمشید اسدی. اما گزارشی داریم از آلمان برای یک لحظه آزادی. تازه ترین فیلم سینمایی ساخته آرش ریاهی، کارگردان 36 ساله ایرانی، به خاطر جذابیت و گیرایی داستانش جایزه بهترین فیلمنامه رو از اتریش نصیب فیلم سازش کرده. بشنویم از همکارمون شهرام میریان.
ماما بریم خونه.
پسرم نیدون جایی کس خونم خیلی قشنگ. ببینید در آنکارا به هیچ کس باور نکنید. اگر بدون پاسپورت و غیر قانونی بگیرن اتا ایران
بیار فوجیتیوز
نورم بیار فول.
پس از نمایش در چند جشنواره جهانی و دریافت چند جایزه، فیلم سینمایی برای یک لحظه آزادی بر پرده سینماهای اتریش و فرانسه هم نشست. این فیلم 108 دقیقه‌ای به تازگی جایزه اصلی توماس پلوخ از شهر فرهنگی گراتس اتریش را هم نصیب کارگردانش آرش ریاهی کرده. جذابیت و گیرایی داستان از جمله ویژگی‌های فیلم یک لحظه برای آزادی است که هیئت داوران در حکم این جایزه بر آن دست گذاشتند. داستان فیلم بر محور فرار سه گروه از ناراضیان ایرانی از کشورشان دور می‌زند که توسط قاچاقچیان با دردسرهای فراوان خود را به ترکیه می‌رسانند تا از آنجا به عنوان متقاضی پناهندگی راهی کشوری شوند. صحنه نخست فیلم یک لحظه برای آزادی با تیرباران تنین چند از فعالان سیاسی در ایران شروع می شود.
جوخه حاضر آتش.
فیلم سینمایی یک لحظه برای آزادی از همان آغاز ذهن تماشاگر را با رویدادهای تلخی درگیر می کند. رویدادهایی که تماشاگر را کنجکاو می کند تا دریابد بالاخره سرنوشت انسانهایی که تنها به خاطر دگراندیشیشان فرار را برقرار ترجیح می دهند به کجا می انجامند. درباره داستان و چگونگی شکل‌گیری این فیلم سینمایی، آرش ریاهی، کارگردان 36 ساله ایرانی که خود از 9 سالگی همراه با پدر و مادرش به اتریش پناهنده شده، اینطور میگوید.
این فیلم توش 3 تا داستان هست. بر اساس چیزای واقعی درست شده. من 6 7 ساله که دنبال این داستانا بودم. رفتم ترکیه 5 6 بار رفتم تا مرز ایران، با سازمان ملل حرف زدم، با فراریا حرف زدم، با قاچاقچی حرف زدم، با خیلی آدما حرف زدم که ببینم این جریان از مثلا 20 سال 25 سال پیش تا حالا چه فرقی کرده. چون پدر مادر من آدمای سیاسی بودن و برای دموکراسی و انسانیت مبارزه کرده بودن، به خودم گفتم که منم باید یه کاری بکنم. منم باید مبارزه اونا رو یه جوری ادامه بدم. ایدئالای اونا برای منم خیلی مهمه و تصمیم گرفتم که با کار خودم کارگردانی چیزی بدم به این دنیا. و این فیلم میشه گفت یه جور احترام گذاشتن به تمام اون میلیون ها فراریه که نه فقط از ایران، از کشورهای دیگه هم سعی میکنن به یه جای دیگه برن، سعی میکنن یه زندگی بهتری رو بهش برسن.
هورا
تو دوست من رو دارم معرفی بکنیم. اگر قبول شدیم شما رو میفرستم به مملکتی که سهمیش پر نشده باشه.
حالا برقه خروج گرفتی؟
اون صورت که چکی کردی نمیشه.
در فیلم یک لحظه برای آزادی که به تازگی 14th جایزه را نیز نصیب کارگردانش آرش ریاهی کرده، به نقش قاچاقچیان هم که فراریان از ایران را از راه‌های سخت گذر با اسب و قاطر به ترکیه می‌رسانند پرداخته است.
خب تا می‌توانی ساکت باشی، چون صدا تو کوه می‌پیچه تا 2 کیلومتر آن طرف صداش میره.
شنیدی؟ صدا نکنی شما من بزرگ یادم.
شنیدی؟ حتما ساکت باش. من که چیزی نگفتم. خودت
و بالاخره رفتار کودکانی هم که همراه با پدر و مادرشان از راه‌های کوهستانی به ترک ایران می‌پردازند در فیلم یک لحظه برای آزادی جایی خاص دارد.
مامان بریم خونه.
بعدن عزیزم، بعدن.
کیان وایسا.
کیان کجا میری؟
کیان وایسا کجا میری؟
کیان مواظب باش. کیان.
اینجا ترکیه است. آدم باید کاغذ داشته باشه وقتی که بخواد مامان باباشو ببینه. سلام خوبیم.
پلیس کنترلت کنیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش هنری سری میزنیم به دنیای ورزش با فریدون شیبانی.
بعد از پیروزی 3-1 پرسپولیس بر ارغرافی قطر در گروه دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، عباس انصاری فرد مدیر عامل این تیم در خبرگزاری دانشجویان ایران در مورد سفر امسال پرسپولیس به آمریکا از مذاکرات مثبت با وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته او این سفر بعد از پایان فصل با تصمیم گیری در مورد کادر فنی و با تیمی جدید انجام خواهد گرفت. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که محمد مایدی‌کهن به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال در تصمیم گیری مستقل عمل خواهد کرد، اما باید نظر کمیته فنی را نیز بشنود. محمد مایدی‌کهن نیز در جریان مسابقه پرسپولیس با القرافه به گزارشگر شبکه خبر گفت که از مسابقه های نمایشی بدون بازیکنان خارج از ایران خودداری خواهد. بعد از شکست 1-0 استقلال در زمین تیم ام سلال قطر در لیگ فوتبال قهرمانان آسیا، کمیته انضباطی باشگاه استقلال با اعلام جریمه نقدی برای مجتبی جباری او را به تمرین استقلال و بازی در این تیم باز فرستاد. این بازیکن بعد از تعویضش در بازی با الاتحاد عربستان واکنشی از نارضایتی نشان داد و از همراهی تیم محروم شد. در دومین دوره جام تکواندوی باشگاه‌های آسیا، تیم‌های دانشگاه آزاد و جوانه تهران به مرحله پایانی راه یافتند تا جام قهرمانی در تهران باقی بماند. در اولین دوره دانشگاه آزاد قهرمان شده بود. در نیمه پایانی دانشگاه آزاد کره جنوبی برا برد و جوانه تهران مناطق نفت‌خیز را شکست داد. در دومین روز از مسابقات مرحله رفت یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، چلسی با پیروزی 3-1 در زمین لیورپول و بارسلونا با پیروزی قاطع 4-0 و بایرن مونیخ در نوکامپ نیمی بیشتر از راه صعود به مرحله نیمه پایانی را طی کردند. امشب چهار مسابقه رفت مرحله یک چهارم پایانی جام یوفا انجام می‌شود.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی این مجله شامگاهی. مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر ادامه دارد.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 عصر پراگ. با سلامی دوباره به شما شنوندگانی که در نیم ساعت قبل با ما بودید. در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا ابتدا خلاصه مهمترین خبرهای روز را خواهید شنید و پیش از و بعد از آن هم مجله هفتگی برنامه هفتگی نگاه تازه رو خواهید شنید. مهرزاد پدرام در استودیو کنار من هست. مهرزاد، تازه ترین خبر از مسائل هستگی ایران گویا جزء خبرهای ماست.
بله، بر اساس آخرین خبرهایی که ما داریم، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز 20 فروردین در که در ایران روز ملی هسته‌ای اعلام شده، گفته که ایران همکنون 7000 سانتریفیوژ در تأسیسات نتز نصب کرده و دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته‌تر نیز تولید کرده است. او توضیح بیشتر در این زمینه را به آینده موکول کرده. همچنین کمی پیش از اون نیز رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اولین کارخانه سوخت هسته‌ای ایران را در مجتمع تأسیسات هسته‌ای اسمان افتتاح کرده. بر پایه همین گزارش، این کارخانه قرص سوخت هسته‌ای رو برای راکتور آب سنگین عراق تولید می‌کنه. این قرص‌ها در درون میله‌های سوخت قرار می‌گیرن و همچنین به گزارش خبرگزاری ایران، این کارخانه آخرین حلقه از چرخه تولید سوخت برای راکتور 40 مگاواتی عراقه. اما خبرهای دیگه، به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از دانشجویان وابسته به بسیج و آنچه جنبش دانشجویان جهان اسلام خوانده می‌شود، امروز پنجشنبه در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران تجمع کردند و شعارهای علیه باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا سر دادن. در خبر دیگر، دزدان دریایی سومالیایی همچنان ناخدای کشتی باری آمریکایی را در آبهای سومالی در اسارت دارند. در همین حال، یک ناوشکن آمریکایی در نزدیکی قایق نجاتی که دزدان دریایی این کاپیتان را در آن نگاه داشتند، مراقب اوضاع است. خبر دیگری داریم. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای گفتگو با رهبران روسیه روز پنجشنبه امروز رهسپار مسکو شده. به گزارش رسانه عراق، آقای مالکی امیدوار است در دیدار سه روزه خود از مسکو دو توافقنامه همکاری اقتصادی امضا کند. همچنین در الجزایر انتخابات ریاست جمهوری از صبح پنجشنبه امروز آغاز شده. پیش بینی می شود در انتخابات امروز عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری 72 ساله کنونی برای سومین دور برنده بشه. و در اعتراض به عملکرد دولت گرجستان، قرار است امروز تظاهرات گسترده‌ای در تفلیس پایتخت آن کشور برگزار شود. مخالفان دولت میگویند تصمیم گرفتند تا برکناری میخائیل ساکاشویلی از ریاست جمهوری گرجستان به تظاهرات روزانه خود ادامه دهند. اما آخرین خبرها رو شنیدید. نوبت میرسه به برنامه هفتگی نگاه تازه که این هفته همکارانم محمد الزرقامی و امیر زمانی فر اونو تهیه و اجرا کردن. گوش کنیم.
نگاه تازه. تعجب نکنیم، وسط جنگل نیومدیم، اومدیم یه برنامه نگاه تازه ضبط کنیم. اما به خاطر اینکه فضای استودیو دیدیم امروز تو این تابستون گرم خیلی گرم‌تره، گفتیم بیایم یه جایی که هوا خنک‌تر باشه، ولی اینجا هم زیر آفتابیم با امیر زمانی فر.
سلام. البته تابستون گرم نیست، الان تو بهار هستیم. به هر حال هوای بهار هست و فکر می‌کنم درجه حرارت امروز هم یه چیز حدوداً 16-17 درجه بالای صفر باشه، ولی به هر حال هوای آفتابی و گرمی هستش.
به ویژه که اینجا این صداهایی که می‌شنوین، چهچه بلبل و آدم رو تو این فضا می‌بره که آدم بهتره که با ریتم باشه، یعنی یه ذره جنبندگی بکنه و حرکات موزون رو به
دقیقاً همینطور هست. فکر می‌کنم بد نیست که یه سری بزنیم به خبرهای هفته در دنیای موسیقی. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be. یکی از کمپانی‌های معروف انگلیسی که یه استودیوی خیلی معروف هم داره به اسم ابی رود،
همون کمپانی که یکی از کارهای عصار رو هم
کار علیرضا عصار یعنی فکر می‌کنم نهان مکن، حالا این استودیوی ابی رود و تیم متخصصان این استودیو دارن سعی می‌کنن که 13 آلبوم استودیویی رو که توسط گروه بیتلز یا بیتل‌ها به قول قدیمی‌ها در استودیو ضبط شده این رو به اصطلاح دوباره بازسازی بکنن و تا ماه سپتامبر همین آلبوم‌ها قرار است که وارد بازار بشه.
جالب.
همراه این آلبوم ها برای یه مدت محدودی یه فیلم مستند هم خواهد بود که به هر حال پشت صحنه استودیوی ضبط کارهای بیتل ها رو نشون میده.
گفتی فیلم مستند، یک فیلم مستند هم مارتین اسکورسیزی داره میسازه درباره جورج هریسون.
به هر حال مارتین اسکورسیزی که ازش صحبت کردیم داره یک فیلمی میسازه در مورد زندگی جورج هریسون، یکی از دو بازمانده گروه افسانه ای بیتل ها که در فاصله سالهای دهه 60 تا 70 میلادی به خصوص توی بریتانیا و آمریکا بسیار معروف بودن و تاثیر زیادی هم بر موسیقی ایران گذاشتن. درسته؟
بله، در همون دهه که جوانایی اومده بودن تیپ کاراشون متفاوت شده بود مثل کوروش یغمایی دیگران و گروه های دیگه سعی میکردن که بعضی اوقات خودشون رو چه از نظر تیپیکالی و چه از نظر نوع موسیقی نزدیک کنن به موزیک اون دوره خودشون. Don't cry for me Argentina, the truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.
خبر بعدی در مورد مدونا هست، خواننده معروف پاپ دنیا که یک کمک مالی کرده برای همه کسایی که در جریان زلزله اخیر در ایتالیا در منطقه آبروزو در این کشور صدمه دیدند. مدونا که ظاهرا خودش هم اصالتا مال همین منطقه است گفته که خیلی خوشحال از اینکه تونسته به مردم شهری کمک کنه که اجداد خودش از اونجا اومدند و گفته که قلبش با همه خانواده‌ای است که عزیزانشون رو در جریان این زلزله از دست دادن و یا خونه هاشون رو از دست دادن. اجازه بده من شروع کنم از علیرضا قربانی، خواننده خوش صدای موسیقی اصیل ایرانی. علیرضا قربانی و گروه شیراز توری دارن در کانادا و شهرهای تورنتو، مونترال و اتاوا که در روزهای 20، 28 و 29 فروردین اجرای برنامه خواهند داشت. البته اجرای کنسرت علیرضا قربانی و گروه شیراز در قالب یک فستیوالی قرار است برگزار بشه به اسم فستیوال Sounds of Persia یا آواهایی از ایران.
یادمون نره که علیرضا قربانی همون خواننده‌ایه که یک سریال پرمخاطب توی ایران پخش شد به اسم شب دهم و ترانه بسیار زیبای اون برنامه رو که افشین یداللهی هم سروده بود اون رو اجرا کرده بود. مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است.
صبح آمد است
اما خبر بعدی هم باز از یک خواننده خوش صدای سنتیه، از سالار عقیلی بگیم که سالار عقیلی هم به همراه گروه موسیقی راز و نیاز در فستیوال حافظ و گوته با همکاری ارکستر کراسنابروک آلمان کنسرت میده.
خبر دیگه از دنیای موسیقی، انتشار یک کتاب تازه هست از پری زنگنه، خواننده موسیقی فولکلور ایرانی به اسم آن سوی تاریکی. این کتاب درباره نابینایی و نابینایان در ایران و جهان هست و تاریخچه مدرسه نابینایان مثلا در ایران و جهان رو مرور میکنه و البته نیم نگاهی هم داره به زندگی خصوصی پری زنگنه. همونطور که احیانا میدونید پری زنگنه در اثر یک حادثه تصادف نابینا شد. پری زنگنه قبلا کتابای دیگری هم داشته از جمله من و آواز که به خاطرات هنریش میپردازه.
اگه موافق باشی امیر جان یکی از کارهای قشنگ و خاطره انگیز پری زنگنه رو بشنویم به اسم پاییز با ترانه ایرج جنتی عطایی.
خب میرسیم به معرفی آهنگ‌های پرفروش هفته در اروپا که ما به خاطر کمبود وقت فقط به 5 تا اشاره می‌کنیم. آره که رده پنجم جدول پرفروش‌های هفته از آن کیه؟
از آن بیانسه است، خواننده آمریکایی موزیک ریتم اند بلوز یا همون آرنبی با تک آهنگ هالو.
شماره چهارم جدول از آن آهنگی است به اسم رایت راوند که خوانندش فلو ریدا هستن با همراهی کشا که کجایی هستن؟
هر دوتاشون آمریکایین، البته یکیشون یعنی فلوریدا که اسمش هست در اصل ترامار لسل دیلارد یک رپر آمریکاییه و کشا یک ترانه سرا و خواننده آمریکاییه. Wish it was cool and me, but so far has not been good. It's been shitty.
جایگاه سوم جدول پرفروش‌ترین‌های هفته از آن آهنگی است به اسم You Are My Destiny یا تو سرنوشت منی با خوانندگی الرحمن و با همراهی دخترای گروه پوسی کت دولز
که اون دخترها که خب آمریکایی‌ان و الرحمن هم از هندوستانه که بهش میگن موتزارد مدرس.
شماره دوم جدول از آن نویزت هست با آهنگ Don't Upset the Rhythm یا ریتم رو خراب نکن،
یک گروه راک انگلیسی.
و جایگاه اول و پرفروشترین آهنگ هفته در اروپا آهنگی است به اسم Poker Face از خواننده‌ای به اسم Lady Gaga.
آره این لیدی گاگا خیلی جالبه در موردش بیشتر بگیم به خاطر اینکه لیدی گاگا هم ترانه سراست، هم خواننده است و هم آهنگسازه و با بسیاری از نامداران موسیقی همکاری داشته از جمله مایکل جکسون، مادونا و حتی گروه کوین. و مسئله دیگه‌ای که درباره این خانم میشه گفت این که یکی از آهنگاش به اسم فقط برقص نامزد بخش بهترین آهنگ رقصی 51مین دوره گرمی اوارد شده. البته امیر میدونی که اسم این خانم لیدی گاگا که قیافه خیلی عجیب غریبی هم داره، اسم عجیب غریبیه، یعنی علاوه بر اینکه اسم هنریش یعنی لیدی گاگا عجیبه، اسم خودش هم طولانی و عجیب غریبه.
اسم خودش هستش استفانی جوان آنجلینا جرمانوتا.
بله، به هر حال چند سالشه؟
اونجوری که ما تو اینترنت پیدا کردیم متولد 1986، یعنی از من خیلی کوچیک‌تره.
آره، ولی از من تو مثل که خیلی معروف‌تره.
خیلی معروف. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart.
همین تو میونت با ویدیو کلیپ های ایرانی که جدیدن دارن چند تا از این جوان ها تولید میکنن چجوریه؟
حالا خوشم میاد کم و بیش.
خب یکی از این کلیپ هایی که چند وقت داره پخش میشه و فکر میکنم جزو کلیپ های متفاوتی بوده که تو این سالها تولید شده. کلیپیه که روی یکی از ترانه های قدیمی ابی ساخته شده،
ترانه خالی، که البته سازنده این کلیپ پسر جوونی است به اسم نوید. میخوام بریم سراغ نوید محمد، درسته؟ میریم سراغ نوید که این کلیپ این آهنگ خالی ابی رو ساخته. من یادم هستش که نوید و امید با هم دیگه اصلا با ابی وارد عرصه خوانندگی شدن با اون ترانه گریز. من یادم هست تو ایران هم خیلی معروف شده بود و اصلا یه مدتی توی ماشینا وقتی میشستی به خصوص با دوستان اونا که می‌خواستیم بریم گردش و اینا، همیشه این موزیک پخش می‌شد، اون آهنگ به تو نامه مینویسم.
به من میخوای نامه بنویسی؟
نه به تو که نمینویسم.
من خالی از عاطفه و خش، خالی از خویشی و غربت، گیج و مبهوت بین بودن و نبودن. آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستام مونده و تنهایی من.
خب امیر، همونطور که میدونی در کنار نوید هستیم، کارگردان کلیپی که الان داریم صداشو میشنویم. نوید، پیش از هر چیز بهتره بگیم که چطور شد یه دفعه فکر این افتادی که بری روی خالی این کار کلیپی رو انجام بدیم؟
راست بخواین من یکی از بچگیمون، من و امید خودمون تو فامیلمون با موزیک ایرانی بزرگ شدیم و به خصوص آهنگای ابی رو از بچگی گوش میدادیم و این آهنگ خالی رو من خیلی دوست داشتم خودم. یه روز که اینجا بود پیش ما، بعد از اینکه ما خودمون با ابی آهنگ گریز رو ضبط کردیم و اجرای جدید انجام دادیم اون آهنگ قدیمی رو، این ایده رو ما به ابی دادیم که ابی چرا نمیای یکی از آهنگای خودتو که خیلی دوست دارن یه ارنجمنت جدیدش انجام بدی و دوباره با اجرای جدید این آهنگو بخونی. بعدش گفتیم بهش، خوشش اومد خودش هم از این ایده و توی یک هفته تمام این جریان پیش رفت.
حتما تو میدونی که این رو ابی توی یه فیلم خونده بود به اسم بوی گندم که فرزان دلجو ساخته بود
خیلی وقت پیش. اصلا دیگه درست یادم نمیومد جریان اون فیلم چی بود و چه اتفاقی میافتاد، به فکر اون فیلم نبودم.
انتخاب با خودت بود یا با ابی بود روی ترانه؟
ایده ما بود، ولی خب ابی هم خیلی استقبال کرد خوشبختانه، و اینکه این شعر زیبای خانم زویا زکریان انقدر بادم امپوت و کریتیویتی میده که آدم روش ایده بیاره.
نوید جان، این کلیپی که ساختی چندمین کارت هستش؟
15مین یا 16مین ویدیویی که من میسازم. ساختم تا به حال همه ویدیوهای نوید امید رو خودم ساختم.
ولی مثل کار اصلی خودت چیز دیگه است، درسته نوید؟ بازیگری تا جایی که میدونم.
درسته، من کار اصلیم بازیگریه که تو آلمان تو تئاتر و تلویزیون و فیلم کار میکنم و به زودی هم در شهر شما پراگ هستم با اجرای رومیو و جولیت. بله. و
یه وعدم پس باید بدیم اینجا نوید به شنونده ها که نوید 16 می که اجرا داره یه سرم میاد استودیوی نگاه تازه تا با شنونده ها صحبت کنه.
با کمال میل.
خب ماشاءالله هزار ماشاءالله امیر. کلیپ سازای ما خیلی کارشون پیشرفت کرده نسبت به گذشته و
خلاق‌تر
شدن و از تکنولوژی خیلی خوب استفاده میکنن. اما تو کار نوید یه اتفاقی افتاده و اینکه فضای کلیپش خیلی اروپاییه، مثل سینمای اروپا.
درسته، آخری که گفتین شما، من اصلا فکر نکردم اینکه بخوام الان یه کار اروپایی انجام بدم. جوری که خودم دوست داشتم این ویدیو باشه، رفتم جلو و درستش کردم بدون اینکه فکر کنم که الان آمریکایی باشه، اروپایی باشه، ایرانی باشه. کاری که دل خودم بود خواستم انجام بدم و حالا جوری که بیننده‌ها می‌بینن و تشخیص میدن واسه خودشون، دیگه دست خودشونه.
ترانه خالی ابی به نظر میاد که یه ترانه نیهیلیستی باشه. چی به تو الهام داد که طرح این کلیپ رو بنویسی؟
این آهنگو ایده که گرفتم اینطوری بود که من شروع می‌کنم آهنگو همینطور گوش دادم، چند بار پشت هم همینطور گوش میدم تا تصویرایی که می‌بینم با شعر و آهنگ بیاد تو ذهنم و بنویسم رو کاغذ. و خیلی باحال پیش میاد که اول فقط یه روز فقط گوش میدم بدون اینکه اصلا چیزی بنویسم. این آهنگ اینطوری بود که رو آیپادم گذاشته بودم و حتی شب موقع میخوابم میذارم تو گوشی و گوش میدم تا خوابم ببره. و این داستانی که بعد تو فیلم دیدین شما، من خواب دیدم. صبح که بیدار شدم، ابی جونم همینجا بود، خونه ما بود اون موقع. بیدارش کردم ابی، گفتم ابی ایده رو گرفتم و خوابم واسش تعریف کردم و خیلی خوشش اومد و این داستان بعد اینطوری درست شد.
یه کار دیگه هم که تو این کلیپ کردی شما این بودش که صدای محیط رو، مثل صدای تلفن، مثل صدای گریه، اینها رو وارد این ترانه ابی کردی.
صبر کن امیر، اطمینان اینو اشاره کردی. بذار همین رو یه تیکشو
بشنویم و بعد بیایم در موردش صحبت کنیم.
آره موافقی نبی؟
بله با کمال میل.
گریمون هیچ، خندمون هیچ، باخته و برندمون هیچ، تنها آهون
ای مثل من تک و تنها، دستامو بگیر که عمرم همه چی توی زمین و آسمون.
خب نوید، همونطور که هم ما شنیدیم و هم شنونده‌ها، این افکت‌های مختلفی رو که گذاشتی روی این صدای ابی ما شنیدیم. مثلا یه جاییش بود که صدای ابی رو داریم از روی پیغامگیر یه تلفن می‌شنویم، درسته؟
اون که شما میگین بله، ولی اون از قبل توی خود آهنگ بود که صدا اون افکت رو می‌گیره. من موقعی که این داستان رو نوشتم و موقعی که فیلم برداریش انجام دادیم، فکر کنم که خیلی دلم می‌خواست که اصلا این داستان و آهنگ یه لحظه‌ای توی این ویدیو بشن یکی. صدای تلفن آوردم و صدای گریه دخترم آوردم تو. موقعی که فیلم برداری انجام دادیم، دیدم که خیلی چیز جالبی میشه که یه دفعه آدم یه صداهایی از فیلم بشنوه که معمولا آدم تو موزیک ویدیو نمیبینه. معمولا فقط داستان آدم میبینه ولی هیچ ازش نمیشنوه. تو داستان صحبتی نمیشه و اینکه این دو طرف هم دیگه رو نمیبینن، ولی این صداهای گریه و تلفن فکرام خیلی قشنگه، با اینکه بخصوصا اصلا جایی نیست که ابی خودش بخونه، فقط موزیک هست.
کلیپ سازی شغل پول سازی هست یا نه؟
من که این کارو واسه ابی که انجام دادم که از ابی جون پولی نگرفتم، همه خرجا رو ابی جون خودش به عهده گرفت.
خب اون 15 تای قبلی که ساخته بودی
اون پولا هم برای خودش ساخته بود.
10 تا چون نوید امید بود، اون یکی از متقاعده دیگه بود. من در درجه اول اینو واسه پول ساختن نمیبینم این کارو. یه عشقی که خودم دارم، دوست دارم موزیک که میبینم تصویری بهش بدم.
حالا ساخت یه همچین کلیپی مثل همین کلیپ خالی برای ابی، فکر می‌کنی چقدر هزینه مالی داشته باشه؟
بله، قیمتا رو معمولا موقعی که آدم کسایی میگه که تو این کار نیستن، فکر می‌کنم پیش خودشون واو چرا انقدر زیاد، ولی در اصل ما این ویدیو رو با باجت خیلی کم تونستیم درست بکنیم. حالا من که رقمو میگم خیلی شاید فکر کنن که این که اصلا کم نیست، ولی کسایی که تو بزنس هستن میدونن که رقم زیادی نیست. این ویدیو $20,000 خرج شد واسه ابی که همه خرج خودشون دادن، ولی اگه می‌خواستن برن یه پروداکشن کمپانی بگیرن که این کار انجام بده واسه شون، مینیمم دو برابر حساب می‌کردن باهاشون. ولی خب موزیک ویدیوی هست تو آمریکا که می‌سازن با $3,000-$4,000 شروع میشه تا $10,000-$12,000.
آقا خیلی پس شغل پردرآمدیه.
چرا از خود آهنگ اصلی این کار استفاده نکردی با تنظیم آندرانیک؟
ما می‌خواستیم برای اینکه یه کار جدید انجام بدیم. اون ترانه قدیمی هم من خیلی دوست دارم، ارنجمنت قدیمی رو، اصلا واسه همینم هم مثلا این آهنگو من خودم پیشنهاد کردم واسه ابی جون، برای اینکه یکی از فیوریت سانگای من هستش از ابی. ولی ما خواستیم که یه چیز جدیدی باشه و ساوندای الان توش باشه، و به این دلیل بعد از اینکه ابی جون آلبوم جدید ما رو شنید، آلبوم جدید نوید امید کلی سفارش، خودش گفتش که ارنجمنت های شما خیلی خوب شده، این اصلا آلبوم جدیدتون با آلبوم قبلیتون اصلا قابل مقایسه نیست. این کار رو کی انجام داده؟ گفتیم الکس آبدی، یک از دوستامون که همون رو آلبوم اول ما اون کار کرده، ولی همونطور که ما خوشبختانه پیشرفت کردیم، ایشون خیلی پیشرفت کرده با ارنجمنت هاش، و خود ابی گفت که من خیلی دلم میخواد با پسر کار کنم.
خب نوید، سوال زرد مایل به کهربایی ازت بپرسم، این دختره دورگه این دوست دخترته یا نیست؟
نه خیر
خیال پس شنونده رو جمع می‌کنیم که دیگه دوست دخترت نیستش.
بله، این
پس میتونین به نوید پیغام بدین اگه میخواین. میخوام برات نوت بنویسن چیزی که مستعار شه امی. تا اونجایی که میدونم تو یک هدیه داری امروز برای شنونده های ما، چون قرار شد ما یکی از موزیک های پاپ کلاسیک غربی رو معرفی کنیم و در کنارش یکی از پاپ کلاسیک های خودمون، اما هدیه تو چیه؟
پول هدیه من یکی از ترانه های مورد علاقه خودم هستش، ترانه هست با صدای لئونارد کوهن، خواننده مشهور کانادایی، به اسم Dance Me To The End Of Love، یا تا نهایت عشق مرا برقصان. I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when are gone. Let me feel you moving like they do. خب ترانه دنس می تو دی اند آف لاو رو شنیدید، یا تا نهایت عشق مرا برقصان، با صدای آقامون لئونارد کوهن.
اما ممنونیم از محشر از آذربایجان که با ما تماس گرفته بود، عقیق از شیراز،
و آقایی که 30 ساله در فرانسه زندگی میکنه و درباره اتفاقات اخیر در فوتبال ایران برای ما نظرشون رو روی پیامگیر ما ضبط کردن.
شما هم میتونید نظرتون رو بدید. ضمناً در نظر داشته باشید که همونطوری که شنیدید، نوید 16 می در پراگ و با ما خواهد بود در استودیوی رادیو فردا. اگه میخواین که سوالی از نوید بپرسین خودتون شخصا با صدای خودتون، دو راه وجود داره. راه اول 20420221141 14، و ایمیل ما
jawanan@radiofarda.com.
خیلی ممنون که با ما بودید. در بخش پایانی من و امیر شما رو ترک میکنیم، امیدواریم هفته بعدم با ما باشید. اما بخش پایانی ما اختصاص داره به یک ترانه سرا، ترانه سرایی که درباره یکی از ترانه هاش میگه و ترانهش هم خواهید شنید.
منصور تهرانی
در مورد این ترانه یه تنهایی یه خلوت که اتفاقا چند وقت پیشم با خانم گوش جایی صحبت میکردن و این جزء 10 ترانه انتخابی مردم شده بود. این ترانه در واقع نه عاشقانه است نه سیاسیه، در واقع یک نوع گریز از شهر و زندگی ماشینیه. فکر میکنم سال 55 بوده. آهنگش رو ناصر چشم‌زر بهم داده بود، ریتم آهنگم سامبا بود و من این رو تو ترافیک، در واقع توی تابستان گرم طولانی ترافیک، شعر رو به یادم اومد که روی این ملودی ناصر چشم‌زر بذارم. البته تنظیم این آهنگ رو به جز ناصر آقای اریک زنده‌یاد اریک کرد که رهبر ارکستر خانم بومش بود، سیاه‌پوست فرانسوی. یه تنهایی خلوت، یه سایبون، یه نیمکت، میخوام تنهای تنها باشم دور از زمان.
یه تنهایی یه خلوت، یه سایه بون یه نیمکت، میخوام تنهای تنها باشم دور از جماعت. هوا خوشبو و تازه به آرامش تن من، حالا فرق نیازه به تنهایی رسیدن، نفس از تن کشیدن برام این چاره سازه. یه تنهایی خلوت، یه سایه بون یه نیمکت، میخوام تنهای تنها باشم دور از جماعت.
برنامه هفتگی نگاه تازه رو شنیدید که با ترانه خلوت با صدای گوگوش و با تنظیم ناصر چشم‌آذر به پایان رسید. یک آگهی بشنوید تا برگردم. پرویز مقصدی، آهنگساز ایرانی، در غربت درگذشت. گفتگوی ویژه رادیو فردا با گوگوش.
قصه‌گوی پیر شهرم،
اولین ترانه مستقل منو 16 یا 17 سالگی خوندم و پخش شد، کار آقای مقصدی بود.
و داریوش.
پرویز به صلاح دست منو گرفت و وارد دنیای موسیقی کرد.
جمعه ساعت 18، تکرار برنامه ساعت 10 شب از رادیو فردا. خب تا وقت هست به اطلاعاتون میرسونم که رادیو فردا یه فیلتر شکن تازه، یعنی نرم افزار فیلتر شکنی به اسم نسیم براتون تهیه کرده که میتونید این رو از سایت رادیو فردا هم دانلود کنید. اما میدونم شمایی که در ایران هستید برای رفتن به سایت و دانلود کردن این نرم افزار فیلتر شکن نسیم باز هم با فیلترینگ مواجه هستید، بنابراین از این فیلتر شکن استفاده کنید و وارد وبسایت ما بشید و این نرم افزار رو دانلود کنید. نشانی فیلتر شکن رادیو فردا هست بزرگپور.com. تکرار میکنم، بزرگپور یعنی BOZORGPOOR www.radiofarda.com بزرگپور.com. و به پایان این مجله شانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همکارم مهین گرجی در ساعت 8 شب به وقت تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.